خاطرات سردار جانباز میرزا محمد صلحی. نگارنده حمید حسام. گوینده محمد رضا علی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل ششم، شب عاشورایی انصار الحسین. از سومار به محل استقرار گردانم در پشت پادگان ابوذر یا همان تنگهی که اردوگاه شهید حاج بابایی نام داشت برگشتم. بچه ها مثل همیشه قبراغ و سرحال و البته کنجکاو و پرسان بودند. از منطقه و جغرافیا آن حرفی نزدم که اگر بسیجیان لابلای حرفهایم یک کد می گرفتند با زیرکی به محل عملیات واقف می شدند. دو سه بار صحبت کردم و هدفم از این صحبتها جدا کردن و انتخاب تعدادی نیروی داوطلب برای همان دسته ویژه بود. گفتم عده‌ای می خواهم شهادت طلب که وقتی مقابل دشمن هوشیار به میدان مین رسیدیم داوطلب باشند که مینها را خونسا کنند و اگر فرصت نبود روی مین و سیم خاردار بیفتند و راه را باز کنند تا گردان از روی آنها عبور کند. کسانی را می خواهم که برای خاموش کردن یک دوشکا آنقدر جلو بروند که دوشکاچی را با سرنیزه بزنند. کسانی را می خواهم که اگر تانکی زمین گیرمان کرد بروند سر وقت آن و برجک تانک را باز کند و نارنجک بیاندازد داخلش. کسانی را می خواهم که مثل حضرت علی اکبر بدنشان قطعه قطعه شود و مثل حضرت ابوالفضل. بیشتر بچه های گردان به گریه افتادند و مشتاقانه داوطلب شدند. از میان آن همه داوطلب انتخاب 20 نفر کار سختی بود. با همفکری فرمانده گروهان ها عده‌ای را که تجربه بیشتری داشتند برگزیدیم و اسم آن دسته را گذاشتیم دسته منتظران شهادت. چند روزی که در اردوگاه بودم همه از جمله دسته ویژه را مشغول خواندن دعا، قرآن و نماز می دیدم. البته هیچ فرمانده گردانی حتی برای شرایط سخت عملیات راضی نمی شد که عده‌ای را قربانی بقیه کند و از آنها بخواهد روی سیم خاردار و مین بخوابند، ولی بسیار پیش آمده بود و پیش آمد که عده‌ای برای باز کردن راه بقیه داوطلبانه یک آن تصمیم گرفتند و سرنوشت عملیات را به سرانگشت اراده خود تغییر دادند. از میان آن دسته سیمای دو نفر از بسیجیان اعزامی از روستای برزول نهاوند هنوز در خاطرم مانده است. فرزاد سلیمانی و علی شیرسوری. آنها یقین داشتند که دیگر بر نمی گردند. احساس می کردم رنگ صورتشان مثل مهتاب سفید شده است. من در یک درگیری جدی با خودم بودم و از نظر وجدانی و روحی نمی توانستم قبول کنم که از عده‌ای کاری را بخواهم ولی خودم از آنها نباشم. این یک سوال رنجاور ذهنی برای من شده بود و آزارم می داد که من مثل عالم بی عمل چگونه به عده‌ای بگویم روی مین بیفتید ولی خودم مثل آنها داوطلب نباشم. دسته ویژه را از بقیه جدا کردم و به پادگان ابوذر سر پل ذهاب فرستادم که با آنها جداگانه کار شود. به سومار بازگشتم و به فرمانده تیپ گفتم حاجی مرگ خوبه اما برای همسایه؟ گفت یعنی چی؟ گفتم من نمیتونم به دسته ویژه بگم چنین و چنان کنید اما خودم عقب باشم. مسئول دسته ویژه خودم هستم. آقای همدانی خیلی وقتها خودش جلوتر از بقیه بود. برایش توجیه آوردم که اگر با دسته ویژه باشم اثر روحی روی بقیه میگذارد و همه گردان میشود گردان ویژه. حاج حسین همدانی گفت برادر صلحی اگر فرمانده گردان بخواهد با دسته ویژه‌اش برود پس گردان را چه کسی هدایت کند؟ گفتم جانشین گردان. پاسخ داد اگر او و بقیه مسئولین گردان هم مثل شما فکر کنند چی؟ ساکت شدم ولی قانع نشدم و به اردوگاه برگشتم. در مسیر گیلان غرب نرسیده به اردوگاه صداهای انفجار پی در پی بلند شد. آسمان را نگاه کردم. چند فروند هواپیما به سمت عراق برمی گشتند. آن روز 16 اسفند ماه سال 1363 بود. پشت فرمان تویوتا بودم. گاز ماشین را گرفتم اما 10 دقیقه بعد انفجارها با شدت و حجم بیشتری شنیده شد. مسیر صدا از سمت اردوگاه ما و پادگان ابوذر سر پل ذهاب به گوش می رسید. به جایی رسیدیم که از یک بلندی به پادگان ابوذر مشرف بودم. از تمام محوطه پادگان توده های عظیم سیاه دود ناشی از بمباران به هوا می رفت و لابلای آن شعله های آتش دیده می شد. ناخواسته فریاد زدم یا ابوالفضل. هواپیماها گروه گروه می رفتند و می آمدند و به سمت پادگان شیرجه می زدند. با بیسیم با بچه های گردان در اردوگاه شهید حاج بابایی تماس گرفتم. آنها نیز در فاصله 2 کیلومتری پادگان ابوذر شاهد بمباران بودند، ولی هنوز بمبی به سمت آنها رها نشده بود. در همین حین آقای همدانی با 2 نفر از مسئولین پشتیبانی تیپ، حاج علی اکبر مختاران و ماشالله بشیری به همان بلندی رسیدند. پادگان ابوذر به قدری بمباران شده بود که آسمان آبی مثل زمین پادگان سیاه شده بود. حاج حسین همانجا گریه‌اش گرفت. او ماها همه چیز را برای یک عملیات در سومار آماده کرده بود و حالا مثل کسی که تمام موجودیتش را از دست داده باشد، دانه های عشق از گوشه چشمانش می سرید. با هم از بلندی مشرف پادگان و از ارتفاعات دانه خوش سرازیر شدیم. در قید و بند بمباران و آمدن دوباره هواپیماها نبودیم. بچه ها داشتند در آتش می سوختند و ما نمی توانستیم از دور نظاره کنیم. بمباران از ساعت 10 صبح شروع شده بود. لشکر محمد رسول الله قبلن از پادگان خارج شده، اما یگانهایی از ارتش و 2 تیپ نبی اکرم و تیپ ما و لشکر سید و شهدا از سپاه در پادگان بودند. تماسی دوباره با اردوگاه که محل استقرار گردان بود گرفتم. ابروزن بچه ها را زیر شیار صخره ها برده بود که در صورت حمله هواپیماها به اردوگاه کسی داخل چادر نباشد. به داخل پادگان رفتیم. گله به گله آسفالت خیابان ها پیکرهای لت و پار شهدا افتاده بود. هیچ ماشینی در حال تردد نبود. حتی کسی جرأت نمی کرد به مجروحینی که ناله می کردند کمک کند. چند تا از ساختمان های بتونی چند طبقه مثل درخت سائق خورده در حال سوختن بودند. از همه جا فقط بوی سوخته گوشت و دود می آمد. گفتند که هواپیماها اول چند قبض پدافند هوایی 23 میلیمتری را زدند و بعد با خیال راحت همه جا را بمباران کردند. حتی بیمارستان بزرگ پادگان را. تا این زمان 2 مرحله بمباران انجام شده بود و سر ظهر بود که صدای هواپیماهایی که از دور می آمدند شنیده شد و ما به سرعت به سمت طبقات زیرین ساختمان ها دویدیم. هواپیماها به قدری پایین آمدند که آرم و پرچم عراق در بدنه آنها به خوبی دیده می شد. حالا هم بمب می ریختند و هم موشک می زدند و هم با کالیبر هواپیما به سمت ساختمان ها شلیک می کردند. حتم دارم که چشم هیچ رزمنده‌ای با گذشت 4 سال از آغاز جنگ شاهد چنین بمباران گسترده‌ای نبود. بمباران تا ساعت 4 بعد از ظهر ادامه داشت. حتی 1 فشنگ به سمتشان نمی رفت. آخرین بار 8 فروند میگ از میان سیاهی ها اوج گرفتند و دور شدند. دقیقاً وقت اذان مغرب بود. چشمم به مسجد قدس افتاد که در روزهای قبل از حجم حضور رزمندگان جای سوزن انداختن نبود، تا جایی که بچه ها بیرون از مسجد می نشستند. حالا خاموش و سوخته دل هر کسی را که در آن 2 رکعت نماز خوانده بود می سوزند. کف خیابان به قدری دست و پا و بدنهای نصف و نیمه و سوخته بود که گروه های امدادی نمی دانستند آنها را چگونه جمع کنند. چشمم به مسجد که افتاد یاد دسته ویژه افتادم که به نماز و دعا گره خورده بودند. آنها هم در پادگان بودند. اگرچه کسی از آنها به شهادت نرسیده بود، ولی بیشترشان بر اثر خراب شدن دیوارها و شیشه ها موجی و مجروح بودند. بمباران پادگان ابوذر سر پل ذهاب تلخترین حادثه تاریخ جنگ رزمندگان استان همدان تا آن روز بود. تیپ های ما و نبی اکرم به قدری شهید و مجروح داشتند که طراحی عملیات در سومار با آن همه دردسر شناسایی تغییر کرد و ما در برابر ابلاغ فرمانده تیپ به پادگان شهدا در نزدیکی کرمانشاه برگشتیم. این مطلب باید در تاریخ ثبت شود که بعد از بمباران حاج حسین همدانی در جلسه‌ای که با مسئولین گردانها و واحدهای ستادی گذاشت، آنچنان بمباران پادگان ابوذر را طبیعی قلمداد کرد که من یکی باور نمی‌کردم که این همان آدم رئوف و دلسوزی است که لحظه دیدن بمباران اشک به چشمانش آمد. او با تکیه بر نگاه تکلیف محوری و برداشت‌های جهادی جلسه را به خوبی مدیریت کرد و همه را هل داد برای عملیات آینده. دو سه روز بود که رادیو خبرهایی از یک عملیات بزرگ به نام بدر در مردابهای هورالهویزه می داد. ابلاغ شد که به سرعت از غرب به جنوب برویم. دومین بار بود که گردان ما به جنوب می رفت. هنوز تلخی بمباران ابوذر در زائقه بچه ها بود. همان روز 350,000 تومان کمک مردمی از شهرستان نهاوند را به من دادند. این پولها تا ریال آخر حساب و کتاب داشت و با وسواس خرج می کردیم. این دفعه مقداری از آن را بین فرمانده گروهانها تقسیم کردیم و گفتم زائقه بچه ها را عوض کنید. نهارخوری صلواتی در خرم‌آباد نمی توانست تعداد 400 نفر را غذا بدهد. به ناچار به پل دختر رفتیم و به تعبیر بسیجیان با چلو کباب تجدید قوا کردیم. دم غروب به اردوگاه شهید محرمی در نزدیکی رودخانه کارون رسیدیم. من جلوتر از گردان حرکت می کردم تا خودم را به جلسه‌ای که برای توجیه منطقه بود برسانم. وقتی به جلسه رسیدیم، جو حاکم بر جلسه تلخ و اندوهناک بود. انگار همه منتظرند که خبرهای مشابه خبر بمباران پادگان ابوذر بشنوند. آقای همدانی به فرمانده گردان‌ها گفت کار در منطقه عملیاتی بدر گره خورده است. نیروهای ما تا آن سوی رودخانه فرات و جاده استراتژیک العمار بصره رفتند، اما دشمن با مقاومت سرسختانه عقبه آنها را بسته است. بیشتر نیروها در محاصره‌اند. خبر می‌رسد که دشمن با تانک روی جنازه شهدا می‌رود و نیروهای پیاده آنان روی پیکر بچه‌ها هلهله می‌کنند. آنان تبلیغات وسیعی راه انداختند. خبری از مهدی باکری فرمانده لشکر عاشورا نیست. ظاهراً کار به جایی رسید که او با نیروهایش در محاصره دشمن هستند و شاید تا حالا به شهادت رسیده باشد. امشب باید نیروهایتان را آماده رفتن به یک عملیات بی بازگشت کنید. خبر به حضرت امام رسیده و ایشان فرمودند برای رفع محاصره نیروهای لشکر عاشورا باید محسن و صیاد هم بروند. تکلیف ما پیداست. تکلیفی که سید الشهدا به اصحابش در شب عاشورا فرمود. لذا امشب نیروهایتان را بعد از توجیه اولیه جمع کنید که من با همه اتمام حجت کنم. سخنان فرمانده تیپ شوری عاشورایی به جانمان انداخت و قرار شد همین سخنان برای تمام نیروها گفته شود. نیروها تازه رسیده بودند و خسته بودند، اما بعد از نماز مغرب و عشا همه گردانها در محوطه اردوگاه شهید محرمی پای صحبت حاج حسین همدانی نشستند. خودش مثل نیروهای پیاده یک کلاش روی دوش انداخته بود و با یک بلنگوی دستی اول سوره ولعادیات را خواند و خطاب به تمامی نیروها از گردانها و واحدها همان صحبتها را که ساعتی پیش برای ما گفته بود با حرارت و شور بیشتری تکرار کرد. فضا به سمتی رفت که بیشتر بچه ها داوطلب رزمی عاشورایی و بدون بازگشت شدند. حسن ترک زیارت عاشورا خواند و صحنه ای خلق شد که هر کس با تمام وجود خودش را در کارزار شب عاشورا می دید. همان شب من با کادر گردان جلسه ای گذاشتم و بر اساس اطلاعاتی که در جلسه شورای تیپ از وضعیت منطقه عملیاتی بدر گرفتم آنها را توجیه کردم و گفتم در شب عاشورا تکیگاه ابو عبدالله حضرت ابوالفضل بود. برای گردان حضرت ابوالفضل فردا روز عاشوراست. باید نشان دهیم که این نام با مسمای انصار الحسین علیه السلام به حق بر ما گذاشته شده است. بروید و با تک تک نیروهایتان صحبت کنید. یکی از مسئولین گروهان به شوخی گفت حاج میرزا، آن وقت که حس و حال عاشورا نبود تو مجلس عاشورا به پا می کردی. حالا که همه چیز واقعی و عاشوراییه، پس خودت برای بچه ها صحبت کن. پذیرفتم و جداگانه بچه های گردان را جمع کردیم. اگرچه صحبت های فرمانده تیپ همه را تحت تأثیر قرار داده بود، اما ما در گردان حضرت ابوالفضل تکلیفمان را مضاعف می دیدیم. از همین نکته شروع کردم. امشب شب بیعت انصار الحسین با حسین علیه السلام است. سید الشهدا در شب عاشورا بیعت را از همه برداشت، حتی از ابوالفضل علیه السلام. او برای ساختن تاریخ و ترسیم راه بشریت هیچ کس را به اصرار و اجبار در صحنه کربلا نیاورد، حتی علمدارش را. اگر آنها آمدند و جنگیدند و چراغ راه آینده شدند، از شوق الله و وقوف به مقام ولی الله بود. امشب هم من مثل گذشته در تاریکی با شما صحبت می کنم، چرا که هیچ وقت خودم را لایق فرماندهی گردانی که مزین به نام عباس علمدار است ندیدم. اما شما را به همان قطیع الکفین قسم می دهم، اگر آماده شهادت هستید فردا بیایید، وگرنه بروید و قرآن بخوانید و از لحاظ روحی و معنوی خودتان را برای یک شب دیگر و یک امتحان دیگر آماده کنید. هیچ کس نیست که با کربلا آزموده نشود. پس آنها که فردا را برای لبیک به این آزمون برگزیدند، بروند و نامشان را به فرمانده گروهان خود بگویند. کسانی که آمادگی ندارند، آنان را هیچ سرزنشی نیست. شاید فردا و شاید کربلایی دیگر نوبت امتحان آنان باشد. به اینجا که رسیدم، خودم هم به گریه افتادم. به حدی احساس بر من غالب شد که کلمه ای می گفتم و گریه امانم نمی داد. محشری شد که صدای گریه ها تمام دشت را پر کرد. پس از سخنرانی هر کس به گوشه ای رفت و با خودش خلوت کرد. پشت چادرها، کنار خارها و بوته ها، لای نیزارها، هر طرف را که می دیدم یکی غرق خودش بود. هنوز عده‌ای گریه می کردند، عده‌ای یاد داشت یا وصیت می نوشتند. محمود شیراوند، همان معلمی که در بلفجر دو برای هر کار سخت سینه سپر می کرد، اینجا مثل یک طفل مادر مرده روی خاک افتاده بود و سر از سجده بر نمی داشت. از سه گروهان تقریبا دو گروهان اعلام آمادگی کردند و 150 نفر بقیه یا نامه دادند و عذر آوردند یا به مسئولین گروهانشان شفاهی گفتند که نمی آیند. فردا از صبح تا ظهر قبل از حرکت نامه و یادداشت‌هایی از سوی داوطلبان به دستم رسید. نامه‌هایی که یک دنیا پیام با خود داشتند. از لابلای کلمات میشد فهمید که روح بسیاری از بچه‌ها قبل از جسمشان به پرواز درآمده است و البته کسانی هم که به هر شکل آمادگی رزم شهادت طلبانه نداشتند کم نبودند. اینها فردا وقتی شوق و شور دو گروهان آماده را دیدند، تعدادی مشتاق شدند و به حلقه داوطلبین پیوستند و تعدادی هم که سعی می کردند به شکلی عذرشان را توجیه کنند با من صحبت می کردند یا نامه می دادند. برخورد من با آنان مثل برخورد با افراد آماده شهادت بود. با خوشرویی می گفتم فقط از قرآن استمداد بجویید و تا می توانید قرآن بخوانید. داوطلب‌ها تا ظهر وسایلشان را گرفتند. کلاش، تیربار، آرپیجی، نارنجک، سلاح‌های انفرادی، فقط اینها به کار می آمد. به فرمانده گروهان‌ها گفتم که سلاح و تجهیزات تک تک نفرات را بررسی کنند. خودم بیشتر بچه‌ها را بوسیدم و قول شفاعت گرفتم. بعد از ظهر و قبل از حرکت خواستم آخرین سفارش‌ها را داشته باشم. همان لحظه مجید رضیعی، مسئول واحد تبلیغات تیپ، با فیلمبرداران و عکاسانش سر رسیدند. مداحی به نام مرتضی مریانجی همراه گروه تبلیغات بود. بلنگو را به او دادم و گفتم اینجا هیچ سخنی مثل روزه کارساز نیست. او خواند و شوق شتافتن برای نبرد در کنار فرات اوج گرفت. با اینکه شب قبل تمام حرفهایم را برای بچه‌ها زده بودم، اما شرایط را برای تکرار و تأکید سخنان دیشب مناسب دیدم و سفارش‌های آخر را کردم. سوار ماشین که شدیم در کوله پشتی هم حجم زیادی نامه بود. نامه جماعتی که با ما همراه بودند. هر کدام را که می‌خواندم فتبارک الله احسن الخالقین می‌گفتم. این میزان معرفت از نوجوانان و جوانانی که بسیاری از آنها مو به صورتشان نیامده بود، جز تحسین خدای سبحان در امر خلقت پیامی نداشت. از میان آن نامه‌ها نامه حیدر سهرابی، فرمانده یکی از گروهانها که از ابتدای تشکیل گردان همراه من بود، خیلی به جانم نشست. او نیز مثل من مدرسه درست حسابی نرفته بود و سواد بالایی نداشت. نوشته بود: خدایا، از تو میخواهم در این راه ده ها بار تکه تکه شوم، بسوزم و خاکستر شوم و دوباره روح به پیکرم برگردد و زنده شوم و دوباره شهید شوم. سوار اتوبوس‌ها، تویوتاها و کامیون‌ها شدند، آنها که نمی‌خواستند بیایند، از دور و نزدیک با حسرت به جمع سواران نگاه می‌کردند. خوب نگاه کردم. مانده‌ها و نیامده‌ها همه ناراحت بودند. شاید خودشان را ملامت می‌کردند که با گردان همراه نشدند. مثل اینکه از بهشت خدا رانده شدند. تعدادی از آنها گریه می‌کردند و تعدادی سرشان پایین بود. اول راهی جزیره مجنون شدیم و از سمت جزیره شمالی به طرف هورالهویزه، یعنی منطقه عملیاتی بدر رفتیم. حالا به جای آن شور و ولوله شب و صبح، سکوت معنیداری بر بچه‌ها حاکم بود. جایی متوقف شدیم. بیسیم صدایم کرد. صدای مسئول محور حسن ترک بود. او از طرف فرماندهی تیپ حامل پیامی بود. پیامی که بخت و حیرت را مثل پتک بر سر تک تک نیروها فرود آورد. حسن گفت: برگردید. قانع نشدم. یعنی نمی توانستم با یک کلمه این جمع شیدا و جان بر کف را قانع کنم. بیشتر توضیح خواستم. گفت: دیر شده. عملیات منتفی است. وقتی خبر را به بچه‌ها دادم، دوباره شیون و آه سکوت را شکست. راضی نمی شدند که برگردند. گفتم: تا حالا تکلیف این بود که بیاییم و حالا امر این است که برگردیم. امر فرماندهی امر امام است. این حرف را از سر اعتقاد زدم و واقعیت هم همین بود. وقتی به اردوگاه برگشتیم چند آیه قرآن خواندم و دلم آرام گرفت و به سنگر فرماندهی تیپ رفتم و از او شنیدم که خبر به امام رسیده بود که قرار است چنین اقدام شهادت طلبانه ای انجام شود. حضرت امام به حاج احمد آقا فرمودند که به آقا محسن بگویید نیروها برگردند. وقتی این موضوع را از آقای همدانی شنیدم، به جمع گردان برگشتم و ماجرای پیام امام را برایشان نقل کردم. حرف امام برای همه حجت بود و آبی بر آتش اشتیاقشان ریخت. خدا می داند که هیچ چیز جز پیام امام نمی توانست آرامش را بر جبهه حاکم کند. سال 1364 سرهنگ علی صیاد شیرازی، فرمانده نیروی زمینی ارتش، از فرمانده کل سپاه خواست برای جبران شکست در عملیات بدر گردانهایی از تیپ‌ها و لشکرهای سپاه را به ارتش مأمور نماید تا در یک عملیات مشترک به شکل ادغامی شرکت کنند. به امر حاج حسین همدانی گردان ما برای ادغام با ارتش تعیین شد. برای هماهنگی به قرارگاه کربلا در جاده اهواز خرمشهر رفتم. از هر تیپ سپاه یک فرمانده گردان آمده بود. سرهنگ صیاد که مرا دید خیلی خوب شناخت. به اسم کوچک صدایم کرد و مرا در آغوش گرفت. دقیقاً به یاد داشت که گردان ما از پادگان جلدیان به ارتفاعات کدو در مرداد ماه سال 1362 هلیبورن شد و حسن اتفاق این بود که منطقه عملیاتی مورد نظر فرمانده نیروی زمینی ارتش در سمت راست همان جبهه‌ای بود که ما روی آن هلیبورن شدیم، جایی در شمالی ترین نقطه مرز مشترک ایران و عراق. سرهنگ صیاد در جلسات مقدماتی هدفش از دعوت از سپاه برای همکاری با ارتش را تبادل تجربه ها و استفاده از ظرفیت ها عنوان کرد. البته او انگیزه‌ای والاتر داشت و تفکر بسیجی را لازمه جنگ می دانست و خودش در عین تخصص بالا و مدیریت قوی عاشق تفکر بسیجی بود. هرچند افراد متدین و انقلابی در ارتش کم نبودند، اما او می گفت که شما فرزندان انقلابید و من به لطف خدا و هدایتها و رهنمودهای حضرت امام و کمک شما سپاهیان روح حاکم بر بسیج و سپاه را به نیروی زمینی ارتش حاکم خواهم کرد. و خودش الحق این ویژگی و برجستگی را در حد کمال داشت. وقت نماز که می شد جلسه را تعطیل می کرد و تمام مسئولین و فرماندهان در قرارگاه پشت سر او به نماز می ایستادند. با قرآن مأنوس بود و من غالباً بر این باور بودم که او در همه چیز جلوتر از ماست و اینکه می دیدم بسیار مورد اعتماد امام است بیشتر شیفتم می کرد. او هم به من لطف داشت. Thank you. 8 روز در یک سوله با او خوابیدیم و بیدار شدیم و هر روز صبحانه و نهار و شام سر یک سفره نشستیم. به اندازه‌ای به محیط سرشار از اخلاق و معنویت قرارگاه در کنار سرهنگ صیاد خو کرده بودم که حتی یک بار وقتی نامه‌ای توسط پیک فرماندهی از ناحیه حاج حسین همدانی به دستم رسید برای خواندنش چندان کنجکاو نبودم. خیلی بیخیال نامه را باز کردم، اما وقتی نامه را خواندم سرهنگ صیاد شیرازی برق شادی را در نگاهم دید و پرسید: برادر سلگی، خبری شده؟ متن نامه فرماندهی تیپ را عیناً برای او خواندم. نوشته بود: برادر سلگی، چشمت به خانه خدا و مرقد پیامبر و ائمه بقی که افتاد ما را هم دعا کن. ساکت را ببند. نگران جبهه هم نباش، برادر رضا زرگری می آید به جای تو. سرهنگ صیاد گفت: خب معطل چی هستی؟ برو حاجی. دست از پا نمی شناختم، داشتم بال در می آوردم و خودم را در طواف مسجد الحرام می دیدم. با وجود آمدن حاج رضا زرگری خیالم از همه چیز راحت شد، ولی وقتی از زبان فرماندهی تیپ شنیدم که به عنوان فرماندهی گردان نمونه تشویق شدم، پیش بقیه فرماندهان شرمنده شدم.
شنونده ارزشمند رادیو نمایش هستید. اونچه که شنیدید قسمت 12 از نمایش آب هرگز نمی میرد بود که تقدیم شد. با آرزوی مهر و سلامتی برای همتون در خدمتون هستیم همچنان با بخش دوم برنامه. ساعت 15 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.